حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمت شما تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که مورد شفاعت نیکان روزگار خاصه حضرت فاطمه معصومه باشیم، یا فاطمه اشفعیلنا فل جنه. همونطور که اطلاع دارید در برنامه عصر مقاومت سعی میکنیم در خصوص اخبار و رویدادهای اخیر محور مقاومت صحبت کنیم که الان دیگه تقریبا روز به روز و ثانیه به ثانیه شده این نکات و اخبار و رویدادها، که شکر خدا اینطوری که کارشناسان تحلیل میکنن و میگن و خودمون هم کاملا دو تا چهار تا مشخص هست و میبینیم، روز به روز رژیم منحوس صهیونیستی و اسرائیل غارتگر و اشغالگر داره به زوال و نابودیش نزدیک میشه. ارتباطمون برقراره در این شرایط با سردار بزرگوار رسول صنایع راد، معاون محترم سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا. سلام علیکم.
علیکم السلام. از اینکه خداوند توفیقی داده شد براتون هستم جناب آقای خادم و
ارادت من
شنوندگان عزیز رادیو مقاومت رو شاکرم. همینجا هم شهادت شهید نیلفروشان که آماده میشه ملت ما برای استقبال از پیکر او و تشییع پیکر او، و همچنین شهادت حضرت فاطمه معصومه رو تسلیت میگن. در خدمتتون هستم.
بسیار خیلی متشکرم. و همچنین ما هم تسلیت عرض میکنیم. خب این نکترم خدمت دوستان عرض کنم، بعضی ها خب طبق روایت بعضی ها میگن که وفات حضرت معصومه و بعضی ها میگن شهادت حضرت معصومه، به خاطر اینکه واقعا اخباری که بوده علی ظاهر حضرت معصومه سلام الله علیها مسموم شده بودن و به فرموده بسیاری از کارشناسان تاریخی شهادت هم هست و خب وفات رو هم بعضی از کارشناسان میگن. خیلی متشکرم جناب سردار بزرگوار سردار رسول صنایع راد. در شرایطی که وضعیت امنیتی خب رژیم منحوس به طور فزایندهی بحرانی شده، برخی تحلیلگران بر این باورند که نیازی به تخریب فیزیکی کامل رژیم صهیونیستی برای از بین بردن اون وجود نداره. حالا به گزارش خبرنگار بی بی سی در تل‌آویو، در حال حاضر امید به آینده در خب میان اشغالگران و اسرائیل نشینان، اشغالی نشینان به شدت کاهش یافته و بسیاری از متخصصان به دلیل شرایط بحرانی و ناامیدی که وجود داره در حال ترک این کشور هستند. همچنین ورشکستگی اقتصادی در حال گسترشه و جنگ‌های مداومی که به ناامیدی و یأس بیشتر در میان مردم دامن میزنه. خب این روند نشون دهنده فروپاشی آروم آروم و تدریجی ساختارهای اجتماعی و اقتصادی اسرائیل و میتونه به عنوان فکر کنم یه نشانه از سرنوشت محتوم تمام اشغالگران و نیروهای استعماری تلقی بشه. در حال حاضر شرایط رو در دو سوی میدان حضرت عالی چطور تحلیل میکنید؟
خب اشاره فرمودید که اخبار روزهای اخیر گویای شگیری روند تشدید عملیات حزب الله علیه صهیونیست هاست، و جالب اینجاست که خود صهیونیست ها بودن به تنش دامن زدند و این شرایط سخت رو برای
خودشون رقم زدن،
شرک نشینان صهیونیست فراهم کردن.
بله.
جالبه که با تصور و توهم نتانیاهو حمله به بیروت و زاهیه برای این بود که شرایط رو برگردونند به قبل از طوفان الاقصا برای ساکنین مناطق شمالی اراضی اشغالی، و لذا میگفتن چرا بایستی در بیروت زندگی عادی در جریان باشد اما شرک نشینان آواره باشند، و لذا دست به این جنایت زدن با این تصور و توهم که آوارگان برگردن به خانه هاشون. اما امروز شاهدین هستیم که دقیقاً این تصور شکست خورده و برخلاف شرایط، برخلاف این تصور، چرا که مقاومت خودش رو پایبند به رعایت اصول و ضوابطی میدید که دست زدن به جنایت ها از سوی رژیم در واقع امروز شرایط رو متفاوت کرد. لذا اگر قبلا مثلا تا شعاع 10 کیلومتر رو، تا حدود 10 کیلومتر 15 کیلومتر رو برد اصابت موشک قرار می دادن، اما الان دیگه مقاومت چنین محدودیتی رو رعایت نمی کنه و دلیلش هم شروع کننده هم خود رژیم صهیونیستی بود و همون گونه که اگر قبلا در اصابت قرار دادن معمولا برحذر بود، میدونست خودش رو از شلیک به مناطق مسکونی و شهرک های صهیونیست نشین، اما در واقع خود رژیم صهیونیستی جنگ رو به این سمت برد. بلذا اتفاقی افتاده همون اشاره دقیقی داشتید، روند فروپاشی رژیم صهیونیستی رو تشدید بکنه. و ضمن این که واقعیت اینه خود صهیونیست‌ها اعتراف دارن به بحران بقا و قبل از اینی که جنگ این بحران رو پدید آورده باشه، در واقع تغییر نگاه به صهیونیست‌هاست که اگر پیش از این با مظلومیت نمایی و افسانه پردازی تحت عنوان هولوکاست خودشون رو به جامعه ملل تحمیل کردند، اما دست دادن به جنایت ها بعد از طوفان الاقصا کند و ماهیت واقعی صهیونیست ها رو برملا کرد. ولی از امروز ما شاهد اجتماعات ضد صهیونیستی و دفاع از فلسطینی ها در کشورهای هستیم که باعثی اونها رو در زمره کشورهای حامی رژیم صهیونیستی دانست، از جمله خود آمریکا، انگلیس، فرانسه. و اینه که امروز فرانسوی ها رسما اعلام میکنن حاضر به ادامه ارسال کمک های تسلیحاتی نیستند و ژست مخالفت با رژیم صهیونیستی رو و اقداماتی که علیه بخصوص لبنان انجام میدن در واقع شرایطی است که ادامه حمایت رو ممکن و مقدور نمیدانند، چرا که افکار عمومی جهان از جمله افکار عمومی خودشون امروز در شرایطی به سر میبره که نفرت از صهیونیست‌ها موج میزنه.
بله.
و در داخل رژیم هم ناامیدی از آینده رژیم و ناسواب دانستن و بی‌نتیجه دانستن اقدامات رژیم در مقابله با مقاومت موجب شده که عده‌ای فرار کنند، عده‌ای دیگر هم که حضور دارند. به نظر می رسه یعنی اونطور که شرایط سخت زندگی قبلی اونها رو وادار به کوچ و مهاجرت به این منطقه کرده، امروز هم بخشی از این جمعیت از سر ناچاری تحمل می کنند و اگر وضعیتی به وجود بیاد که بتوانند اراضی اشغالی رو ترک کنن، مسلماً موج مهاجرت به خارج از اراضی اشغالی از آنچه الان وجود داره ضخیم‌تر خواهد شد و شدیدتر خواهد بود.
خب قطع یقین رژیم صهیونیستی و مدیریت‌های حکومتیشون این اجازه رو معمولاً به اونایی که جز خود اون قسمت‌های مناطق اشغال شده فلسطین در حقیقت تابعیت ندارن، جای دیگه از کشورهای دنیا تابعیت ندارن، مطمئنا اجازه نمیدن و اونا به نوعی خودشون از طرف رژیم خودشون زندانی شدن. و اونایی هم که تشریف بردن علی ظاهر دو تابعیت یا بودن یا مثلا به عنوان ویزا داشتن بتونستن که خارج بشن، درسته؟
همینطوره، کسانی که قبل از این تابعیت مضاعف داشتن یا بله، شرایط اقامت رو در سایر کشورها داشتن امروز خارج شدن. جالبه که کسانی هم که در اراضی اشغالی حضور دارند درصد بالایی از اونها رسما اعلام کردن که اگر شرایط فراهم بشه خارج میشه. همون گونه که کسانی که از غلاف غزه، مناطق پیرامونی دوار غزه و شمال، اراضی شمالی اشغالی خارج شدن، اکثریتشون قائل بینند که حتی اگر جنگ تمام هم بشود حاضر به بازگشت نیستن یا به نوعی ترجیح میدن بر نگردن. لذا با شرایط بسیار پیچیده رژیم سرنشینی مواجه، همونطور که امروز بخش زیادی از مردم موافق ادامه وضعیت قانونی یعنی جنگ بی نتیجه نیستن، که حالا عموما پیشانی چنین اعتراضی خانواده‌های اسرای جنگی بعد از عملیات طوفان الاقصا هستن که خانواده‌شون معمولا بازنشینی میکنن و ادامه جنایت ها رو در واقع مساوی با کشته شدن اسرا و رسما اعلام میکنن که وعده های نتانیاهو محقق نخواهد شد. اما واقعیت اینه که معترضین به مراتب فراتر از جمعیت خانواده های اسرا و معترضین به ادامه جنگ خانواده سربازان. لذا وضعیت رژیم سرنشینی وضعیت حادیست و همین بحران ها تصور غلط تصاعد بحران برای حل بحران رو به وجود آورده. یعنی آنچه رژیم سرنشینی با تشدید جنایت ها علیه حزب الله مرتکب شد، تصورش این بود که میتواند با تصاعد بحران از بنبست خارج بشه. حالا که امروز دامن خود رژیم صهیونیستی و حتی حامیان اونها را هم این جنایت ها گرفت که عرض کردم، آنچه فرانسوی ها امروز موضع گرفتن حاصل عمل خود صهیونیست هاست.
بله، اتفاقی که خب میفته آدم میبینه که متاسفانه هنوزم که هنوز عبرت نگرفتن سردار بزرگوار. و امروز در اخبار ما دیدیم که متاسفانه به چادر آوارگان غزه‌ای خب حمله برده رژیم صهیونیستی، باز هم اونا در آتیش سوختن بعضیاشون، با چه وضع فجیع. دوباره به مدرسه حمله کرده، باز دوباره که مدرسه که میگیم خب تحصیلی نیست اونجا بگیم که فقط مثلا کودکان هستن که مثلا دانش آموزان هستن، نه، مدرسه به معنی اینه که پناهگاهیه دیگه برای غیر نظامی ها. باز دوباره به بیمارستان شهدای الاقصی حمله شده و همچنین من الان در اخبار میخوندم که به بخشی که محل توزیع کمک‌های بشردوستانه بوده دوباره حمله شده. این اتفاقات رو دوباره رژیم صهیونیستی داره تکرار میکنه. در کنارش ما میبینیم که خب وقتی که مستقیم به غیر نظامی‌ها حمله می‌کنه، مستقیم به محل توزیع کمک‌های بشردوستانه حمله می‌کنه، یعنی این هیچ دست برتری تو بحث اطلاعاتی و نظامی نداره که ببینه که مثلا شاخه‌های گردان‌های نظامی حماس کجا هستن، نظامی‌هاشون کجا هستن که به اونا حمله کنه. درسته؟
ببینید جناب خادم، همونطور که در سطح فردی میگن پرخاشگری نشاندنده ضعف شخصیته، بله، وقتی که در جنگ ما شاهد نوعی خشونت کور، عملیات شدید و خشن کور هستیم، در واقع خود این نشاندنده ضعف اون مهاجم و اقدام کننده است. درست. ولی آن چه الان انجام میشه باعث این رو نوعی رفتار هیستریک دانست که هیچ برآورد و عقلانیت و محاسبه درش وجود نداره و تکیه بر شیوه های در واقع که در گذشته هم جواب نگرفته. اگر جنایت و خشونت علیه یک ملت جواب میداد، بایستی در ویتنام نتیجه جنگ چیز دیگری میشد. و امروز علاوه بر اون نگاه به خانه و وطن که در ویتنام بود در لبنان و غزه هم مشترکه، بود ایدولوژیکیست که کسانی که مقاومت میکنند نه تنها از مرگ نمیترسند، شهادت رو نوعی سعادت میدونند و لذا شهادت شهید سید حسن نصرالله نه تنها موجب توقف و عقبگرد نشد که امروز ما شاهد تشدید عملیات هستیم و مقاومتی جانانه در نبرد زمینی در شرایطی به هر حال حزب الله بر اساس نگاه صهیونیست ها باید به سمت فروپاشی میرفت، اما به سرعت حزب الله خودش رو پیدا کرد و امروز شاهد تشدید عملیات ها و شدت بخشی به اثر عملیات ها هستیم. ولی زا به نظر میرسه آنچه صهیونیست ها انجام میدن فقط و فقط خروجیش دامن زدن به موج نفرت از اقداماتشونه که عرض کردم امروز نه تنها در جهان اسلام بلکه نفرت جهانی شده، در کشورهای حامی رژیم صهیونیستی هم صاحبان فطرت انسانی امروز در طرف دفاع از مظلومین لبنانی و فلسطینی استادن و محکوم میکنن جنایت های رژیم صهیونیستی رو.
بسیار خیلی متشکرم. بسیاری از این ساکنین هم در دو طرف مرزها الان آواره شدن. فکر میکنین دست برتر حزب الله کجای قضیه است؟
واقعیت اینه که یک، حزب الله پایگاه اجتماعی قوی داره، حمایتی که به هر حال همین ساکنان مناطقی که امروز آوارگی رو تجربه میکنن با وجود مظلومیت آوارگی، ولی شما هیچ صدای مخالفی مخالف خانی با حزب الله در این منطقه نمیشنوید. دوم این که حزب الله در بحران خلق شده، پدید اومده و لذا شرایط بحرانی تر بشه به معنای اینه که حزب الله رو از میدان خارج کنه و کارایی حزب الله رو تحت شعاع قرار بده نخواهد بود، و ضمن که آنچه در ادامه باید اتفاق بیفته صهیونیست ها باید ورود زمینی به اراضی که الان ساکنان اصلی رو آواره کردن، به تصور این که پایگاه اجتماعی حزب الله رو ازش گرفته باشن بایستی پیدا کنند، که به نظر میرسه همونطور که در چند موج اول حمله و نفوذ صهیونیست ها هیچ نتیجه جز شکست رو نتونستن کسب کنن، به نظر میرسه در ادامه ماجرا خدمت شما عرض شود حتما تکرار همین رو خواهیم داشت و بالاتر از همه رابردی تر از همه ادامه جنایت ها در سطح جهانی به ضرر صهیونیست هاست، و به نظر مثل همان چیزی که امروز به شدت نگرانند و اون هم بحران بقاست، نگرانی از حیات ننگینشون، تنها این جنایت ها روند رو بهش سرعت میده و سرعت فروپاشی رو در واقع بیشتر خواهد کرد و زمان فروپاشی رو جورتر خواهد داشت
انشاءالله. چیزی که به نظر میرسه در روزهای اخیر و هفته های اخیر بعد از البته شهادت سید مقاومت، ما میبینیم که چندین بار بعضی از فرماندهان مقاومت مورد ترور نافرجام قرار گرفتن. به نظر میرسه که این حفره های امنیتی و نفوذ مثل این که کشف شده در شاخه های حزب الله و لایه های درونی، درسته؟
ببینید من توی عرض کردم حزب الله در شرایطی پدید اومد که در واقع بحران بگونه بود که صهیونیست ها تا بیروت پیش رفته بودند و همه جوره سلطه داشتند، در شرایط اشراف و سلطه اونها یک جریان جنبشی امروز تبدیل شده به قدرتی که در منطقه حرف برای گفتن داره و خدمت شما هر شود حماقت دیگری کردند و اون هم راه انداختن جریان داعش بود، یک جنگ نیابتی که حزب الله در این جنگ ورود پیدا کرد و تجارب بسیار خوبی رو کسب کرد.
درست.
علاوه بر آموزش هایی که داشت، در واقع در عرصه عمل هم تجربه و پختگی رو حاصل کرد، کسب کرد. ولذا گرچه شاید تعارف کنار بذاریم، قصه پیرها و برخی از ترورها ضربه ای به حزب الله وارد کرد، بی تردید بایستی
که شهید بزرگوار هم فرمودن در آخرین سخنرانیشون. ما از همینجا رادیو مقاومت داشتیم به صورت زنده پخش می‌کردیم.
تعبیری می‌شود کرد، حزب الله ققنوسوار بلافاصله از خاکستر بلند میشه و آنچه هم اتفاق افتاد در این حد نبود، اما واقعا تجاربی رو برای حزب الله رقم زد که بتونه به سرعت نه تنها حفره رو پر کنه که درست. آمادگی های خودش رو تشدید کنه، تحفظی که شاید در بعضی از موارد کمتر رعایت میشد با توجه به تغییر وضعیت بیشتر رعایت بشه. ولذا امروز آنچه اتفاق افتاده خودش گویای وضعیت جدیدی است که حزب الله در سازمان رزمش و توانمندی دفاعی رزمش به دست آورده و به کار گرفته.
بسیار عالی، بسیار عالی. فکر میکنید رژیم حالا امکان تاب‌آوری زیر این حملات جدید حزب الله رو داره؟
اگر خود رژیم بود شما مسلم بدونید که بیشتر از یک هفته دوام نمیاره. آنچه امروز ما شاهدش هستیم حضور قطعی قدرت‌های حامی رژیم در رأسشون آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها نه فقط سلاح تأمین می‌کنن، از طراحی عملیات و حتی گاهی حضور میدانی هم دارند و لذا اگر این حمایت‌ها قطع بشه
بله.
شیشه عمر رژیم صهیونیستی ترک‌هایی برداشته که قابل ترمیم نیست.
درسته. حالا سوال رو یه جور دیگه هم میتونیم بپرسیم، با توجه به اینکه حضرت عالی هم اشاره بسیار زیبایی داشتیم به این نکته که رژیم تنهایی نیست و کمک خب شیطان‌های جهان خواسته، شیطان بزرگ امریکا هم هست و اروپایی‌ها که الان به قول حضرت عالی فرانسه هم آروم آروم دیگه داره کنار میکشه و بسیاری از کشورها دارن، من تو خبرها دیدم بعضی از کشورها دارن دیگه بحث دیپلماسی و دیپلماتیکی رو قطع میکنن، قطع روابط دیپلماتیک میکنن. با توجه به این قضیه که خب امریکا خودش هم اذعان کرده که ما به طور مستقیم هیچ وقت وارد جنگ با جمهوری اسلامی ایران نمیشیم و در
ولی
کنار
همواره تاکید کردن که در دفاع کنار صهیونیست هستیم،
در دفاع هستیم. در کنار این قضیه
مسئله رو جوری میسازن که درسته. جنایت‌های رژیم صهیونیست رو دفاع جلبه بدن، حالا که
بله
واقعیت
بله.
اینه که آنچه صهیونیست انجام میدن یه جور آپارتاید نسل‌کشی مضاعفه.
بله.
ولذا امروز در بخش نخبگانی آمریکا ما شاهد اعتراض به ادامه حمایت ها هستیم به اساتید دانشگاه، جایی است که هم برآورد واقعی دارند و هم پیوند منافع وجود ندارد. متاسفانه چون امروز بین بخشی از کارتل ها و تراست های بزرگ تجاری و تسلیحاتی آمریکا و ادامه حیات رژیم پیوند وجود داره، نوعی توجیه برش میتراشند و لذا اون رو دفاع اعلام میکنم، میگم ما در تهاجم علیه مثلا جمهوری اسلامی کنار صهیونیست ها نخواهیم بود، اما در دفاع از صهیونیست ها کنارشون هستیم. لذا آنچه مقاومت علیه صهیونیست ها انجام میده از نگاه اونا تهاجم علیه صهیونیست ها است و لذا با این توجیه کثیف در شریک و حامی قطعی جنایت های رژیم صهیونیستی هستن و لذا رژیم صهیونیستی با اتکا به این حمایت ها که بایستی بگیم حمایت همه جانبه و همه جنس حمایت، یعنی از حمایت حقوقی در سازمان ملل تا حمایت تسلیحاتی تا حمایت اقتصادی و لا شرایطی که رژیم الان باش روبروس هیچ همخوانی با رابطهای حفظ بقای رژیم در رژیم همواره دنبال جنگ کوتاه مدت بودم. الان جنگ فرسایشی شده، جنگ بیرون از خانه، امروز جنگ به درون خانه کشیده شده. ولذا به نظر میرسه که این کاخ سفیده که حامی رژیم صهیونیستی و شریک جنایت‌های اوست و بایستی پاسخگوی تاریخ باشد، کما که امروز این نحوه حمایت به جد در میان نخبگان آمریکایی مطرحه و مشروعیت آن هم زیر سوال.
خب سوال بنده هم همینه سردار صنایع بزرگوار، با توجه به این که خب رژیم صهیونیست اصلا ماهیتش همین قضیه است، اصلا چرایی وجود رژیم صهیونیستی و تولید یک کشوری، به وجود آمدن کشوری در دل یک کشور دیگر، اشغالگری، همه اینا به خاطر این بوده که خب انرژی رو، سوخت رو، بسیاری از منافع رو، بسیاری از معادن رو اینا در غرب آسیا خب بتونن غارت کنن و در این حال یک کشوری باشه که دیدبان اینا، حامی منافع اینا باشه. الان که این اتفاق افتاده و میبینن که خب اصلا از لحاظ استراتژیکی هم با توجه به این که حدود 80-90% سوخت و انرژی جهان از همین سمت، از این سه تنگه که عرض میکنم، تنگه هرمز هست و تنگه باب المندب هست و کانال سوئز هست، که کانال سوئز و تنگه باب المندب بیشتر امنیتش دست انصار الله یمن هست و اون قسمت از محور مقاومت، تنگه هرمز هم که دست ایران هست و واقعا از این لحاظ نمیتونن اصلا همین کار، این کارو بکنن که مستقیما وارد جنگ بشن. از این طرف هم خب رژیم منحوس داره آروم آروم و شاید اصلا بگیم خیلی سریع به سمت اضمحلال و زوال پیش میره. فکر میکنید امریکا چه راهبردی رو الان پیش رو داشته باشه؟ اصلا امکانش هست که کلن دیگه بی خیال قضیه بشه؟
کما اینکه بخشی از نخبگانشون امروز چنین نگاهی رو دارند، اما به نظر میرسه در سطوح سیاسیون و نظامی ها شاید یه نگاه، حالا تعبیر عامیانه بگیم، حیثیتی به ماجراست. ولذا این اصرار از همون جنس اصراری است که با وجود این که اوغلای آمریکایی قائل بی بودند ادامه جنگ در ویتنام بی نتیجه است و لذا جریانات ضد جنگ به میدان اومدن،
بله،
در لایه‌های نخبگانی و حتی بخشی از سیاسیون هم این مسئله مطرح بود، اما کاری رو شروع کرده بودند و تصورش این بود که اگر عقب نشینی کنند حتی بر نتایج انتخاباتی هم اثر خواهد گذاشت. لذا به نظر میرسه الان هم همون تجربه رو شاهدش هستیم که
بله،
در میان آمریکایی ها با وجود این که علائم آشکاری از فروپاشی رژیم و اضمحلالش دیده میشه، که عرض کردم اصلی ترین عامل هم مشروعیت رژیم و نگاهی که جامعه جهانی به رژیم داره، که ما که در گذشته افسانه هولوکاست تا حدودی کشورهای غربی رو متقاعد کرده بود که اینها در جنگ جهانی مظلوم واقع شدن و بایستی به نوعی جبران شود، اما الان این ماسک از چهره کریه جریان صهیونیستی فرو پاشیده و هولوکاست هر روزه چندین و چند بار در غزه و لبنان تکرار میشه و لذا امروز میبینیم که سخن از ضرورت تشکیل کشور فلسطین برای امنیت جهانی مطرح میشه.
بله.
به نوعی بازی اون وحش قضیه رو ادامه حیات رژیم صهیونیستی یه جور ناامنی برای جامعه ملل اگر بخواد همین شکل کار ادامه پیدا بکنه. لذا من قائل بینم که گرچه خیلی این شکاف ها بروز و ظهور پیدا نمی کنه، اما خود در خود